در مقابل چشم انسان قرار بدن، بگن این همون شر روزگاریه که تو دنیا بودی. این یره طبق آیات دیگر قرآن خیلی جالبه که با یه متن طولانی تر در سوره مبارکه آل عمرانه، آیه 30 ظاهرن، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر. قیامت روزیه که هر کی هر کار خیری کرده عین کارشو حاضر میبینه. و ما عملت من سوء یود ان لو ان بینه و بینها امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. و عمل زشتش رو هم حاضر میبینه، چشمش که به عمل زشتش میفته ناله میزنه، لو ان بینه و بینها امدا بعیدا، میگه ای کاش بین من و این عمل بد من یه فاصله خیلی طولانی بود که من اصلا نمیدیدمش. حالا کیفرش و اینا رو بذارید کنار، میگه ای کاش نمیدیدم این زشتی خودم رو. والله یحذرکم نفسه، خدا شما رو از عاقبت زشتی ها ارحذر می داره. والله رؤوف بالعباد، من خیلی هم به شما مهرورز و مهربانم، اگه دلتون میخواد از زشتی ها و زیان ها و بدی هاتون توبه بکنید در بسته قبول میکنم. احتمالا با اون شدت و حدتی که قسمت دوم آیه داره که آدم بدکار میگه کاش بین من و این عملم فاصله خیلی طولانی بود، یه مرتبه میگه والله رؤوف بالعباد، فلسفش این باشه که حالا نگران نباشید، دل سرد نباشید، ناامید نباشید، هرچی هم که آدم پرشری بودین خداوند توبه پذیره و خودتونم قابل اصلاحین. هیچوقت نشینین بگین کار از کار گذشت، آب از سر ما گذشت، چه یک نی چه صد نی. اصلا دنبال این حرفای بی ربط شیطانی نباشی. بد بودی؟ حالا فهمیدی؟ مهلت هم که بهت دادم، خودتو اصلاح کن، من رؤوفم به بندگانم. خب اونی که آدم میبینه چیه؟ آیات قرآن مجید دلالت میکنن به این که تمام بدکاران عالم عمل خودشون رو در قیامت به صورت جهنم میبینن و نیکان عالم عملشون رو به صورت نعمتهای عبد الهی میبینن. لذا در آیه 25 سوره مبارکه بقره خدا می فرماید کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا، تو بهشت هرگاه از هر نعمتی به اونها عطا می کنیم، نعمتو که نگاه میکنن میگن حاضر لذی رزقنا من قبل، این نعمتها رو که یه دفعه دیگه هم به ما دادن به صورت نماز بوده، روزه بوده، کار خیر بوده، زکات بوده، خمس بوده، هازل لذی روزقنا من قبل. حالا صورت ملکوتی خوبی ها در قیامت به صورت بهش دیده میشه. من یه خط از نعمتهای بهشت رو براتون بخونم، خیلی آیات باحالیه. قبل از بیان اون نعمتها اشاره به یه مطلب باطنی میکنه پروردگار که این خیلی نعمت، خیلی فکر میکنم عمق این نعمت هم قیامت بر ما لمس بشه. لسعیها راضیتون. مردم مؤمن قیامت وقتی گذشتشون رو نگاه میکنن، از کوشش‌ها و عملکردها و حرکات و عبادات و کارای خیرشون بسیار خوشحال و خوشنود. برای اینکه اگر آدم باطن ناامید و باطن سرد و باطن کسل و باطن به هم خورده ای داشته باشه، هیچی بهش مزه نمیکنه. تمام غذاها خوشمزه است، ولی مریض وقتی یه قاشقشو بهش میدن میگه که مثل زهر مار میمونه. ولی نه آب سیب زهر ماره، نه آب پرتقال زهر ماره، نه چلو کباب زهر ماره. حضرت مسیح می فرماید اشتهای این به هم خورده، اشتها داره غلط حس میکنه، نه اینکه آب پرتقال و آب سیب زهر مار باشه. لسعیها راضیه فیها عین جاریه. دائم چشمش به چشمهاییه که در جریانه. خود دیدن آب نشاط‌آوره. آب جاری، چشمه جاری، یعنی خستگی آدم رو برطرف میکنه، لذت داره نگاه کردنی. فیها عین جاریه و اکواب موضوعه. کنار این بهشتی ها یه لیوانای خاص قیامتی قرار داره که با این لیوانها که حالا ساخته خود پروردگار، مایه این لیوان هم همین اعمال خوب مردمه. خود تماشا کردن این صنعت الهی، این کار الهی که نمونش هم تو کره زمین نمیشه پیدا کرد، همین الان هم نمیشه پیدا کرد، لذت بخشه. و اکوابون موضوعه و نمارق و مصفوفه. پشتی های کنار هم چیده شده برای عهد بهشته که نمونه این پشتی ها و تکیگاه ها اصلا نیست در دنیا. و زرابی و مبسوسه، فرشایی براشون پهن میکنن به تناسب همون بهشت و اعمالی که داشتن. کل اینا همون اعمال خودشونه. خب یه مؤمن که یه چنین نگاهی از طریق قرآن و با عینک قرآن به قیامت داره، چرا دنبال خیر نباشه؟ مؤمن عاقله، مؤمن با معرفت، مؤمن اهل بینش، هیچ وقت نمیاد، محال هم هست این کارو بکنه که خرمهرهی که کیلوی 500 تا تک تومن یک کیلوش الان با یه فیروزهی که میگن 1,000,000 تومن عوض بکنه. هیچ وقت نمیاد طلای 24 عیار رو با یه مش حلبی زرد دور ریخته عوض بکنه، نمیاد باغ و با خرابه عوض بکنه، نمیاد گرمای کشنده رو با هوای خونک باغ پرگل عوض بکنه. اینا رو مؤمن با باطنش با کمک قرآن مجید داره میبینه. خب شر نداره، چون میدونه اگه بخواد شر بیریزه، اذیت بکنه، ظلم بکنه، آزار بده به مردم، این نتیجه شه که یه لحظه آدم نمیتونه اونجا رو تحمل بکنه. فما اصبرهم علی النار، قرآن میگه اینایی که میرن جهنم چجوری میخوان به جهنم صبر بکنن؟ چجور؟ تمام جهنمی ها رو خدا میفرمد میزنن از جهنم بیرون بیاد و ما هم به خارجین هم این النار، امکان بیرون اومدن براشون نیست. باز در قرآنه که بهشتیان تغییر جاشونو ابداً نخواهند خواست که از خدا بخوان خدای جای ما رو عوض کن، چون دیگه بالاتر از بهشت نعمتی نیست. نعمت‌های ظاهری روز قیامت بالاترینش بهش نسته، به هوس نمی افتن به خدا بگن جامونو عوض بکن، کجا ببرتشون خدا؟ مخصوصا اونایی که پروردگار در حقشون می فرماید فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. زمان فرعون دو تا چشم با کمک نبوت حضرت موسی و آیات تورات باز شد. قرآن وقتی تورات زمان موسی رو تعریف میکنه میگه هدن و رحمه، یا میگه نور. این سه تعبیر درباره توراته. تورات نور بود برای مردم، هدایتگر بود برای مردم، رحمت بود برای مردم. خب دو نفر با کمک نبوت موسی، نور تورات، هدایتگری تورات، رحمت تورات، چشمشون باز شد، همینجا زندگی میکردن، عاقبت کارو میدیدن با عینک تورات. هیچ نیازی نداره خدا الان پرده رو بزنه کنار، خود بهشت رو نشون بده یا جهنم رو نشون بده، بگه بنده من اینجا مال خوبانه، اینجا مال بدانه، نیازی به این نداره. خب خود پروردگار صادقه، راست میگه، حق میگه، درست میگه، خلف وعده نداره، خود داره تعریف میکنه دیگه، نیازی نداره حالا چشما رو وا کنه. چشما رو وا نکنه ارزش داره که آدم ندیده فقط با خبری که میشنوه مؤمن بشه، بلا این نشونمون بدن بگن بگیم آمن نا، این که خیلی مهم نیست که دیدم و قبول کردم. ندیده اگر با خبر خود خدا قبول بکنیم، این قبول خیلی ارزش داره. لذا امام صادق می‌فرماید تو حوادث، تلخی‌ها، عبادات، اگر من بگم شیعیان ما صابرتر از ما هستن درست گفتن، چون ما صبر بر همه عبادات و مصائب و تلخی ها میکنیم، چون پشت پرده رو دیدیم و میبینیم. شیعیان ما نه، فقط خبر پشت پرده رو شنیدن ندیدن، پس در مقایسه با ما اونا اصبر از ما هستن. و اونایی که ندیده و فقط با شنیدن قبول کردن، با شنیدن و قالو سمعنا و اطعنا، نه رأینا. هیچ کدوم از مؤمنین عالم نگفتن رأینا و اطعنا، ما با همین چشم سر بهشت و جهنم رو دیدیم دیگه مطیع خدا شدیم. همشون گفتن والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا نه رأینا. اینجا نشونمون بدن که دیگه خوشمزه نیم، اونجا ببینیم خیلی خوشمزه است. اینجا فقط باید با خبر مخبران صادق قبول بکنیم. خب باید هم قبول بکنیم دیگه. پروردگار در بیش از 1000 آیه قرآن بحث قیامت رو مطرح کرده، انبیا همه مطرح کردن، ائمه همه مطرح کردن. خب دیگه باید قبول کرد و مؤمن شد. یکی از اونایی که فقط از راه گوش نه از راه چشم، چون راه چشمش براش عملی نبود، اراده پروردگارم تعلق نگرفته، گرفته گرفته بود که یه گوشه پرده رو ما به کنار میزد میدیدیم. ما آدم های بدی هستیم، ما بالاخره مؤمن به خدای، مؤمن به قیامتی، مؤمن به پیغمبریم، عاشق اهل بیتیم، گریه کن ابی عبداللهیم، عیبی نداره که ها، ما مستحق هستیم گوشه پرده رو کنار بزنن، یه گوشهشو نشون بدن، ولی نشون نمیدن، چون اراده حق تعلق بر این نگرفته که ما تا هستیم پشت پرده رو ببینیم. اما لحظه مردن که دیگه رابطه ما داره قطع میشه با دنیا و با آخرت وصل میشه، اونجا پرده میره کنار. فکشفنا انک قطاعک فبصرک الیوم الحدید، اونجا پرده رو میزنن. قطاع یعنی پرده، کشفنا یعنی کنار زدن. هنوز اسرائیل جونتو نگرفته، پرده رو میزنن کنار و چشم تو از نظر نگاه بسیار قوی و تیز میکنم. حدید یعنی تیز، حدت یعنی تیزی، حدت چشم تو تیز میکنم. پشت پرده دیگه هرچی هست نشون داده میشه، اون وقت جا تو که میبینی با کمال خوشحالی میمیری، بدون قصه، بدون قصه. آیش هم بخونم براتون بیشتر دلتون نورانی بشه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله چی تخافوا، بی ترس بیمیرین، ولا تحزن بدون غصه بیمیرین. اینم جاتون. چجوری ما بدون غصه بیمیریم؟ آخه الان دورمون زنمون، بچه‌مون، نوه‌مون، دومادمون، عروسمون، یه همه آدم‌های خوب که یه عمری باشون مانوس بودیم، حالا باید از همشون ببریم، ما بریم چجوری قصه نخوریم؟ خادم دم مردنش تو رخت خواب نوه‌ها رو میبینه، بچه‌ها رو میبینه، دوماد و عروس ها رو، من میشه آدم بی قصه بیم؟ امام صادق میفرمد اون لحظه که هم دورت نشستن ناراحتن دارن گریه میکنن، همون لحظه اینجوری بی قصه میمیری. ملائکه الهی یه گلی به نام منسیه، منسی از نسیه، نسیان، اسم اون گل که خیلی هم خوشگل زیباست، خوشبوه، به نام منسیه کنار بینیت میگیره، نفس اولو که کشیدی کل اینایی که دوره ورتن هسته به کل از یادت میرن، بدون قصه میری، حزنی هم نداری، چون آدم وقتی گوشه پرده رو کنار بزنن بهشت رو نشون بدن، خب میبینه از این خونه 150 متری و با این همه گیرایی که داره و چقدر باید پول برق و آب و گاز و شهرداری و جریمه و دارن آدم ها میبرن تو کاخهایی که به اندازه دنیا زمین داره و باغ داره، نه پول آب میخوان، نه پول گاز میخوان، نه پول برق میخوان، نه مالیات میخوان، نه جریمه میخوان، یا آدم برشی قصه داشته باشه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب یکی از اونایی که با کمک نبوت همه با این نکته اینجاست برادران و خواهران، با کمک نبوت موسی و نور تورات و هدایتگری تورات و رحمت تورات پشت پرده رو دید، نه با چشم سرا، با کمک این عوام. آسیه بود که وقتی محکوم به اعدام شد، بعد جورم زمان فرعون مردم رو اعدام میکردن، الان هم البته هست اینجور شکنجه ها در دنیا، محکوم رو میخوابوندن. حالا دو جور نوشتن، من اون جور سختش رو براتون بگم. مأمورا می اومدن دست محکوم رو وا می کردن، پای محکوم رو دراز می کردن، نیگر می داشتن، به کف دو دست و به مچ دو پا میخای بلند سنگین تر از میخهای قدیم رو با چکش میکوبیدن، یعنی میدوختن آدمو به زمین، و بعدم یه سنگ 200 کیلویی رو مامورا بلند میکردن، میزون بدن محکوم میگرفتن، از اون بالا رها میکردن که تمام اسکلت زیر اون سنگ با زمین یکی میشه. وقتی داشتن آسیه رو میخ میزدن، با کمک تورات، نبوت موسی، نور تورات، رحمت تورات، زیر اون شکنجه با پروردگار با حالت یقین و اطمینان حرف زد. رب ابن لی بیتن اندک فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. یه تیکش مربوطه به پشت پرده است. رب ابن لی بیتن اندک فی الجنه، یعنی هم خدا رو کاملا این زن قبول کرده بود، هم بهشت و هم ساختمونای بهشت و خدایا پروردگار من برای من پیش خودت خانه ای رو در بهشت بنا کن و منو از فرعون و فرعونیان و ستمگریشون نجات بده. این مؤمنه، معرفت داره شر نداره، ایمان داره شر نداره، پشت پرده رو با کمک قرآن و نبوت پیغمبر و ولایت ائمه طاهرین میبینه شر نداره. یعنی با این سرمایه ها عاشقانه همش دنبال خیره، چون میبینه اصلا نمیارزه با جهنم معامله بکنه، تمام دنیا ملکش باشه بده، یه چشم به هم زدن ببرنش جهنم نمیارزه و نمیکنه این کار. یعنی آدم وقتی کار جهنمی نکنه یعنی شر نداره دیگه، شر کار جهنمیه، خیر کار بهشتیه، کار الهیه. اما نفر دومی که چشمش باز شد و خیلی هم سریع باز شد، من فکر نمی کنم به نیم ساعت هم کشیده باشه، نه نکشیده، به محض این که قرآن میگه موسی بن عمران اون چوب دستی معمولی رو انداخت، تبدیل به یک مار عظیم الجثه‌ای شد که شتابان حرکت میکرد. این مار دهنش رو وا کرد، تمام ابزار ساحران رو یه لقمه کرد و داد پایین. نه اینکه بره بیشینه دونه دونه تنابا و چوبا و جعبه ها و ابزار جادوگران رو بخوره، نه، دهنشو وا کرد، یه کوه ابزار ساحران رو یه لقمه کرد و داد پایین. خدا به موسی بن عمران فرمود خب کارش تموم شد، بیگیرش. به محض این که دست موسی به این مار میخورد، همون چوب دستی چوبپونیش میشد. ساحران دیدن این چوب با خوردن اون همه جنس هیچ فرقی نکرده، هیچ یه ذرم چاق نشده، فهمیدن این کار کار جادویی نیست. اینو درک کردن که این عمل ساحرانه نیست، کار دست موسی نی. معلوم میشه این مرد به قدرت بی نهایت پشت پرده عالم وصله و این دست با اتصال به او میتونه چوب و بندازه مار بشه و بگیره چوب بشه. جوانه اومد به عیسی گفت من یه چند تا عصای خوشگل تمیز رنگ شده تراشیده رو آماده کردم، یه هو برا ما بکش ما بندازیم همون مثل زمان موسی مار بشه. بهش گفتش که به جوانه تو هرچی عصا بیاری و دست بگیری بندازی مورچه هم نمیشه، تو باید بری اول دست موسی رو برداری بیاری. اون عصایی که مار میشد وصله به دست موسی بود، دست تو که دست معمولیه، کاری نمیتونه با تو، با این دست چر بپا نکن، نمیخواد عصا رو مار بکنی، نمیخواد. یه لحظه دیدن این علم جادو نیست، این سحر نیست. قرآن مجید میگه تمامشون افتادن رو خاک به حالت تواضع و سجده، گفتن آمنا برب هارون و موسی. ما همون خدایی که هارون و موسی میگن، همون مالک رو، همون مدبر رو، همون رب رو کاملا قبولش کردیم. خود دیدن که قبول کردن، که نمیدندم کور که خدا رو قبول نمی کنه. هان سمون بکمون اومیون فهم لایرجون، کور که این حرفا رو قبول نمی کنه، یعنی کوردل. و الان اونی که چشمش کوره ولی چشم باطن داره حسابی قبول میکنه، حسابی. امام باقر وارد حرم پیغمبر شد، شلوغ بود. یکی از شیعیانشون ابراهیم مکفوف که کور مادرزاد بود یه گوشه نشسته بود، به رفیقش گفت امام باقر وارد حرم شد. گفت تو که کوری؟ من میبینه امام باقر رو. گفت کور اونایی هم که امام باقر رو نمیبینن، سقیفه‌ای شدن. من کجام کوره؟ کور اونایی هم که اون طرفی شدن. بینایی، این دید مؤمن، مؤمن رو وادار میکنه فقط اهل خیر باشه، اهل عبادت الله باشه، اهل خدمت به خلق خدا باشه، اهل برکت باشه. مسیح تو گهواره فرمود جعلنی مبارکا. از حضرت صادق یکی پرسید مبارک یعنی چی؟ فرمود پرخیر. پرخیر، قدم مؤمن خیره، نگاهش خیره، گفتارش خیره، خرج کردنش خیره، پول در آوردنش خیره، معاشرتش خیره، زن گرفتنش خیره، بچه دار شدنش خیره. چون میبینه با کمک اون ابزار، نبوت انبیا، نور کتب آسمانی، این مؤمنه. مؤمن عجمیه، لعنه استعجم ابواب شر، تمام درهای شر رو بسته. چون میبینه که عاقبت شر بد عاقبتیه. شما نرسیدید کتابا رو بخونید، اگر حوصله میکردید میخوندید به این نتیجه میرسیدید که چرا وقتی از زین العابدین پرسیدن کجا بهتون سخت گذشت، سه بار فرمود شام، چرا کوفه رو نگفت؟ چون هنوز کوفه خیلی ها بودن که زمان حکومت امیر المومنین رو یادشون بود، محبتای علی رو یادشون بود. این چهار تا لات و لوتی هم که اومدم سر بازار کوفه به اینا سنگ زدن یا عربده کشیدن یا تلخی کردن خیلی نبودن، ولی شام همه تربیت شده های بنی امیه، همه دشمن امیر المؤمنین، دیگه معلومه برخوردشون با زن و بچه چه بوده. واقعا روزگار سختی بود. اون وقت عزیزترین عباد خدا رو بیارن توی محل خرابی جا بدن و هیچ وسیله‌ای هم بهشون ندن، نه دوشک، نه متکا، نه رو انداز، شکنجه بدن، شکنجه بدن. با بچه 3 سالم وقتی بهانه بگیره چی کار میشه؟ خب ما هممون بچه کوچیک داشتیم یا نوه داریم، گاهی دخترمون، دامادمون نوهشو بغل میکنه، بچهشو میاره، میگه بابا بزرگ، مادر بزرگ، این یه نیم ساعت پیشتون باشه ما بریم و برگردیم، خدا نکنه بچه رو بهانه بگیر. من هر روز همین مسئله رو دیدم، یه نوه‌مو آوردن پیش ما بذارن، مادرش رفت یه خریدی بکنه و برگرده، 10 بار هی اومد رفت، مامانم کو. آرومم نمیتونه بکنه آدم بچه هیچ. یا شب افغان شبی، یا سحر آه سحری، می کند زنده یکی در دل جانان اثری. بابا خرم آن کزین منزل ویران برمم. خرم آن روز کزین منزل ویران بروم، به هوای سر کویت بزنم بال و پری، به هوای تو به بی پا و سری شهره شدم، یافتم بر سر کوی تو عجب پا و سری، آنقدر حلق زنم بر در درگاه خدا، آنقدر حلق زنم بر در درگاه خدا، تا به روی دلم از غیب گشایم دری. بابا مگه دشمن نمیدونست تو بچه 3 ساله داری؟ بابا کدام دست گلوی تو رو بری؟ بابا کی به پیشانیت زخم زد؟ بابا کی محاسن تو غرق در خون کرد؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلک اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبة امرنا خیرا.